أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. قرآن مجید تمام پدیده هایی که در خلقت موجوده کاملا بیان کرده، ولی در قالب قصه ها و بحث های مختلف، من جمله پدیده خوابه. اصل خواب، نه رؤیا که انسان در خواب میبینه، اون هم بحث کرده. چگونه انسان میخوابه و خواب حقیقتاً چیه؟ البته امروز تئوری‌های زیادی در رابطه با خواب موجوده، ولی من در بین این تئوری‌ها ندیدم کسی خواب رو نسبت به گوش بده. درسته بالاخره یک سلول‌هایی در مغز هست که اونها خواب رو برای انسان مستولی میکنه، ولی راهش همین گوش. گوش ما یک جهان پیچیده ایه، یک جهانه. همین مقداری که ما میبینیم، چشم خیلی مهمه، ولی گوش از چشم هم مهمتره و هم اثرش بر کل بدن بیشتره، که توازن و تعادل انسان از راه گوشه. صندوقچه آهنین بدن در گوش زیر مغزه، و گوش ارتباط به مغز داره، ارتباط به معده داره، ارتباط به کل سیستم عصبی انسان داره. خوابم از همینجا شروع میشه. اینجا در روایات ما گفتن، ائمه فرمودن چشم معیار نیست در خواب. گفت انسان چشمش یه جوری میشه که خوابالود میشه، نیفهم. هر وقت گوشت نشنید اون وقت خواب هستی. حالا در این آیه خدا میفرماند فضربنا علی آذانهم. این فلسفه خوابه. اینا اومدن و عبادت کردن خدا رو، یه غذایی هم با خودشون آورده بودن میخوردن و دیگه خسته شدن، دراز کشیدن. همچنین دراز کشیدن، خدا یک حجابی بر گوششون مسلط کرد. حالا ما میگیم مثلا اونجا یک داروی خواباوری بود، در اون غار یه بوی معینی بود، شاید. ولی اگر اون دارو بود، همشون یکسان خوابشون نمی‌رفت. همشون در این مدت طولانی با هم خوابشون نمی‌رفت که 300 سال به سالهای شمسی و 309 سال به سالهای قمری دقیقاً اینقدر بخوابن و یه لحظه با هم بیدار بشن. خب پس یه چیز خارق العاده بود. ضرب به معنای یک حرکت تا اندازه‌ای سخت رو عرب ضربه میگن، مثلا ضربته زده، یا اینکه ضربه بینهم بسور، اینا ضربه میگن. ضربنا علی آذانهم یعنی چیزی به گوشاشون زدیم. حالا چی زده؟ من تعبیرم پرده است. حالا یه موجی اومد از راه گوش، کل بدنشون را و سیستم عصبی اونها رو فرا گرفت. خب خوابشون بود. یه بحثی هست که در اینجا من یه مقدار اشاره میکنم رد میشم، و اونه که ما بشر در دنیا هستیم ولی عالم آخرت هم احاطه داره به این دنیا. یعنی ما در دنیا هستیم ولی آخرتی دور نیست، آخرت مسلط بر دنیاست. حسابای آخرت از نظر زمان فرق میکنه با حسابای دنیا. چه فرقی میکنه؟ یک روز آخرت، یک روز دنیا، ببخشید یک روز آخرت قدر 1000 سال دنیاست. اینا رو فک و ترکیب بکنید، تقریبا هر ساعتی از ساعات آخرت حدود 45 سال میشه. ساعتی 45 سال میشه. ظاهرا اینها رو خداوند برد به عالم آخرت. 3-4 ساعت در عالم آخرت بودن، باز برشون گردون به دنیا که 309 سال شد. حالا این از کجا میگن؟ از قصه حضرت عزیر. حضرت عزیر 100 سال خوابید. خب خوابید، اینا توی این عالم خوابید، مرد، ولی اون شیری که با خودش بود و انجیری که با خودش بود، که شما بهتر میدونید شیر و انجیر زود خراب میشه، اونم اگر تو آفتاب باشه. و انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه، خراب نشد. دید اجلکم الله، درازگوشش به هم ریخته بود، هیچی نبود، کم کم خدا زندهش کرد. خودش هم که خب خدا زندهش کرد، خلقت خودشو ندید. ولی اون که دید گفت اه این چیه دیگه، نه یخچالی و نه حافظه موادی و نه چیزی، لمیت سنده. این خیلی مهمه ها که قرآن اشاره کرده، باید اهل فن، اهل بصیرت، اهل اشاره درک کنن. خدا این انجیر و اینا رو بود عالم آخرت برگردوند. دیگه برگردوند، حدود 2 ساعت بود، هنوز خراب نشده بود. حالا اینو سربسته عرض میکنم که یک حالتی هست که شخص میره به عالم آخرت و برمیگرده به این عالم، و این قصه خود اصحاب کهف که حالا بعدن میگم که چه شد که باز اونم اینها رو بردن به عالم آخرت و بعدش حالت امیر شده و رفتن. و حالا اون قصه رو بعد انشاءالله خدمتون عرض میکنم. فضربنا علی آذانهم فی الکهف، در اون کهف، در اون غار و شکافی که در کوه بود، یک پردهی بر گوشای اونها قرار گرفت. سنین عددا، سالهایی. سنین ساله، اعوامم ساله. اگر خوب باشه زمانه میگن عام، اگر مشکل داشته باشه میگن سنین. دقت قرآن حساب بکنید. فلبت فیهم 1000 سنه الا 50 عام. اون سینه بد بود، این 50 عام خوب بود. در قصه حضرت یوسف اون عام آخر وضعشون خوب شد. یغاث الناس فی یعصرون، این تعبیر. اینا سنین معلومه که خب خواب بودن دیگه، اینا زندگی نکردن، پس سنین تعبیر شده. حالا عددن یعنی که سنین عددا، خب سنین عدد داره، یعنی سنین بدون شماره نبوده، سنینی بوده که شمرده شده، یعنی تقدیر کردیم چند سال اینا باید بخوابن. فکر نکنید همینجوری حالا خوابشون رفت، نه، سنین عدد. احتمالا کلمه عدد که یا بدله و یا تمیزه یا هرچی هست از کلمه سنین، این کلمه دلالت بر این میکنه که معدود بوده، مثل ایام معدودات، تا روز قیامت نبوده، یه وقت محددی و معدودی و مشخصی اینا خواب میشوند. پس روز اول که سوزن خواب میشون زدیم یا داروی خواب میشون بردیم، میدونستیم این چند سال باید بخوابن. فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا. خب چه شد بعدن؟ ثم بعثناهم، وقتی که سال گذشت، این مدتی که گذشت اینا رو بیدار کردیم. بعثه به این مفهوم شاید باشه یه جهشی پیدا کردن، یعنی یهو پا شدن از خواب. آخه انسان که از خواب پا میشه کم کم یه خمیازه میکشه، کم کم بیدار میشه، اما نه، اینا یهو بوده. روز قیامت من بعثنا من مرقدنا، گفتن من بعثنا من مرقدنا، یعنی بشر روز قیامت یهو در یه لحظه همشون جهشی بیدار شدن. این بعثنا سوره یاسین، هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسل. پس این بعثناهم، خود کلمه بعث یک معنا داره، ثم بعثناهم، با هم اینا رو جهشی از خواب بیدار کردیم. چرا خدایا با هم بیدار شدن؟ چرا اینقدر خوابیدن؟ لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا عددا. این کلمات آخر این آیه خیلی مورد بحثه بین مفسرین، و من دلم میخواد یه مقدار این کلمات رو باز کنم، ولی میخوام شروع کنم از نمک مجلس و اون کلماتی از صفاتی از صفات امام متقیان علی بن ابی طالب سلام الله مدت ها گذشت از سیاحت حضرت امیر سلام الله علیه. یکی از اصحاب حضرت امیر به نام ضرار دیگه پیر شده بود و کور شده بود و فرسوده شده بود و کشون اردنش میشه معاویه. معاویه گفت این که ما انصفک علیون، گفت چطور؟ گفت بچه ها تو داد بکشتن، بچه های خودش زنده هستن. گفت انا ما انصفت علی، من با حضرت امیر به عدالت رفتار نکردم. گفت اون شهید شد، من زنده هستم، چرا من باید خرده شهید بشم؟ گفت حالا بذاریم این مسئله رو، بگو ببینم علی چه بود چه کرد. گفت حالا بحث، من دیگه پیرت شدم فرسوده شدم، اعفنی عن ذلک. گفت نباید، داوود درک. و خون یه خطبه خون درباره صفات حضرت امیر که معاویه شروع کرد گریه کردن. گفت والله همین که میگی. من یک کلمه شو میخوام بازگو کنم، و اون اولین کلمه ای که گفت کان والله بعید المدى شدید القوى. علی دورنگر بود، دوربین بود، خیلی حرفه. اولا این یک تلنگوری بود به خود معاویه. معاویه تو فکر این دروز دنیا هستی؟ علی فکر آخر دنیا هست. کان والله بعید المدا. من قبلا عرض کردم خدمتتون امتحانی که بشر در این دنیا میشه بین دو قطبه، قطب حال و قطب آینده. در حال که ما الان هستیم غالبا زرق و برق دنیا انسان رو جذب میکنه، ولی آینده نه. حالا یه مثالی به ذهنم اومد بگم چه اشکال داره. یه مقدار زیادی جوانهای مصری در یکی از شهرها مبتلا به مرض ایدز شدن. چرا؟ گفتن یه دختر بدکاری هم نزدیکای یه پلیس هم بوده متاسفانه بهشون هم میگفته که من مریض هستم، اما در اون لحظه شهوت غلبه کرده بوده. خب با یه لحظه کل عمرش از دست داد. و غالبا ما اینجور هستیم، اینایی که بد میگن، منفعل میشن، همدیگر میزنن، میکشن، تصادفاتی میکنن که میتونن جلو اونو بگیرن الی آخره. اینا همش حالات آینده نگری نیست، لحظه نگریه، لحظه بینیه. آینده نگر نه، هر چی که در آینده نگاه کنه فکرش جوری. شما در زبان فارسی یک کلمه دارید خیلی خوبه، اما معنیش خیلی ها متوجه نیستن. میگه تدبیر. فلانی مدبره، فلانی مدبر نیست. تدبیر از کجا گرفتی شده کلمه تدبیر؟ تدبیر یعنی آینده نگر. کلمه تدبیر به عربی معنای آینده نگره. فلانی تدبیر داره یا آینده رو میبینه. این دو گروه با هم دیگه چالش کردم. یه 5-6 نفر، حالا 7 نفر بودن، اینها در برابر یک طاغوتی که حالا قصهش بعدم میگم که اون روز کل دنیا رو تقریبا تسخیر کرده بود، دقلیانوس یا دقیانوس، ما به فارسی اسمشو میذاریم، هر کسی یه جور اسم گذاشته بودش، قیام کرد، میکشت، میزد، هیچ. یه دقلیانوسی هم بود که دنیا رو تسخیر کرده بود و کل متاسفانه مردم هم تسلیم او شده بودن. ولی عاقبت چی شد؟ دقلیانوس رفت، اینها رو خدا خواب کرد، ولی بعدش بیدارشون کرد. میتونست خدا همون خواب رو تا ابد بذار ادامه پیدا کنم، نه چرا بیدارشون کرد؟ بیدارشون کرد که ببینن به چشمشون و دنیا هم ببینه که پیروز در این جا، در این معرکه کیه، کی باید پیروز بشه. که میدونید حالا قصهش بعدن میاد، اصلا اومدن و خیلی با اینا برخورد کردن و بعدش دیگه خود اینها خواستن که دوباره برگردن. ما دیگه بیم پیم دنیا، خب الحمدلله اون که میخواستیم شد، مردم مسلمون شدن. این اسلام در قرآن به معنای تسلیم شدن برای خدا. به همین دلیل هر پیغمبری بیاد و یه عده قبول کنن پیغمبری اونا، ما بشون میگیم چی؟ مسلمان. در هر عهدی مسلمان اونه که به اون پیغمبر اون زمان عقیده پیدا کنه. خب این که خدا اینجا میگه ما اونا رو بیدار کردیم تا بفهمیم زمان کیه. ببینید تعبیر زمان، ما همیشه کلمه زمان رو تعبیر میکنیم از حوادثی که در اون برهه از وقت به وقوع پیوسته. نه، خدا میفرماید این که انها اولا یحبون العاجله و یذرون وراءهم یوما ثقیلا، در سوره یاسین، یوما ثقیلا، روز قیامت میگن یوما ثقیلا. خود یوم ثقیله یا چیزایی که در اون یوم واقع میشه. دیشب شب خوبی بود، خود شب خوب بود یا حوادثی که در اون شب بود، فلان شب شب بدی بود. این کلمات زمان، خود زمان مهم نیست، حوادث مهمه. به قول عبدالمطلب یه شعری داره، نعیب زماننا و لعیب فینا ولو نطق الزمان و اذن هجانا. زمان هیچ کار است. و ائمه از حدیث قدسی بیان فرمودن لا تسبوا الدهر فان الدهر هو الله. نگید دهر، زمان، زمان کاری نیست، کاری ما است که مسائلی رو به جوری در میاره. خب این که خدا فرموده، دقت کنید، خدا فرموده فضربنا على آذانهم فی الکهف سنین عددا ثم بعثناهم لنعلم. لنعلم یعنی چه؟ یعنی خدا بدونه، من بدونم، شما بدونه، ملائکه بدونن، جنیا بدونن، انسیا بدونن، در هر تاریخ مردم بدونن، ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا. زمان، زمان کی شد؟ دقیانوس شد یا یه مشت مخالفین و معارضینی که فرار کردن به غار و اونجا پناه بردن؟ برای اینا شد. یه روزی یکی از سلاطین بنی امیه، از یکی از ائمه ما، حالا من چون که در قصه خیلی دقیق نیستم مجمل عرض میکنم، سوال کرد که بالاخره معلوم نشد پیروز معرکه کی بود، ما بودیم یا شما بودید. حضرت زود جوابش ندادن، هی اینجا اونجا هی بگو نگفتن، تا مؤذن گفت اشهد ان محمد رسول الله. گفتن تو بگو محمد کی بود؟ جد من بود یا جد تو؟ نه جد شما بود. گفتن پس پیروز معرکه ما هستیم. اینه که پیروز معرکه باید حساب بشه. حالا دو روز این آقا میاد سر کار و یه مسائلی داره و بروبیایی داره، بعدش کی؟ عاقبت کی؟ والعاقبت للمتقین. خیلی دقت کنید، در هر وقتی که مسائل شما بغرنج شد، پیچیده شد، ندونسته چیکار کنید، در چند لحظه خودتون رو از جو خارج کنید، از محیط خارج کنید و به قول معروف کلاتون رو قاضی کنید، ببینید چه باید بکنید. زود تصمیم نگیرید، زود نگید که اینجوریه اونجوریه. گفتن اگر شما عصبانی شدید، ایستاده بودید بشینید، نشسته بودید بیستید، قدم بزنید، یه مقدار آب بخورید. بعضی از حکمت‌ها گفتن اگر شب بخوای تصمیم بگیری، شب بخواب، فردا تصمیم بگیر. در عالم خواب یه مقدار مغز مسائل رو بررسی میکنه، روز بعد تصمیم بگیری. زود تصمیم نگیرید توی هر مسئله ای. من یک روز این عرض رو کردم، حالا باید تکمیل کنم. یه روز بحثمون این بود که ما باید یک فیلتر داشته باشیم، هر چی میشنویم زود قبول نکنیم، یه صافی داشته باشیم در درونمون، حرفی که میشنویم دقت کنیم درش. حالا میخوام بگم هر چی هم نگیم، صحبت نکنیم، زود تصمیم نگیریم. مولای ما علی ابن الحسین سلام الله علیه فرموده باشن ای کاش من یک گردنی داشتم به طول و درازی گردن شتر که مطالبی که میخواستم بگم هی اینا رو بحث کنم، فکر کنم. البته این تعبیره، تو خوب فکر بکنم مطلب رو بگم، بسنجم مطالب رو. اینجا این مطلب تموم شد، ولی من یه حاشیه‌ام بزنم. متاسفانه مفسرین خیلی مسائل مختلفی رو اینجا گفتن، ولی بنده به دلیل این عرایضی که کردم و خصوصا مسئله حزب، ما دو حزب بیشتر نداریم، 100 تا اسمم داشته باشه دو تاست، کفر ملت واحده، حزب الله هم یک، دو تا نیست، حزب شیطان یک حزب، حزب الله هم یک حزب. خدا میگه ای الحزبین، آیا حزب شیطان بالاخره موفق شد یا حزب خدا؟ این دلم میخواست گشتم دنبال کسی که این مسئله رو باز کنه، اما خب بالاخره هر کسی قرآن رو از یه بعد میبینه. ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا. بعدا خدا میفرماید نحن نقص عليك نبأهم بالحق، شما نرید دنبال تورات و انجیل و افسانه هایی که توی بین مردم هست، اینقدر درباره اصحاب کهف افسانه هست که خدا میدونه، چون که خیلی نزدیک پیغمبر بودن، اینا بین حضرت عیسی و حضرت پیغمبر بودن و خیلی حرف بوده در بین مردم اون روز. خدا میگه حرف اون رو گوش نکنید، ما برای شما بازگو میکنیم، نحنو نقص علیک، بیان میکنیم برای شما نبأهم، قصه های اونها، خبر اونها رو بالحق. انهم فتنتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. این دو موضوع داره که انشاءالله خدا توفیق بده یه مقدار باز کنیم. یکی الحق بالحق، یعنی چی بالحق؟ هر صحبتی، هر کتابی، هر بحثی، هر چیزی که بالاخره جنبه فرهنگی داشته باشه باید دو تا معیار درش باشه که حق باشه و خوب باشه و الا باید انسان برسه جریان. معیار اول واقع باشه. حالا الیازه یه نمیدونم یونانی ها، کلیله و دمنه ابن المقفع، الف و لیلت و لیله فلان، اینا دروغ بوده، افسانه بوده، حالا هم اینقدر از اینا فیلم ها هست که خدا میدونه. اما اون که خدا میگه نه، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. قصه بوده، قصه حقیقی بوده، یه قابیلی بوده، یه هابیلی بوده، حق حق، باطل باطله، من حالا هر چی بخوام باطل حق کنم، حق باطل کنم، نمیشه، چون که حق خیلی دلیل داره، خیلی آیات داره. اینجا یه حاشیه بزنم، حالا ها مرسوم شده فیلم میسازن از قصه اصحاب کهف، از قصه حضرت یوسف، از قصه های دیگه. خب کسی هم که فیلم میسازه باید یه مسائل رو اضافه کنه، اینجوری حاشیه بزنه، من نمیخوام اشکال کنم به این کار. اساسا بنده عرضم اینه که همه یه کارهای به اصطلاح هنری هر چی که باشه فوایدی داره، اما اینو نباید به جای قرآن و روایات اهل بیت بذاریم. اگر حیات یوسف رو دیدید یه جوریه چی هست، خب اینا این فیلمه، شما فیلم رو تماشا کنید، خلاصه شو در ذهنتون بذارید، اما بحث دیگه. ولو که این کارگردان هم دقت میکنن، سعی میکنن که با نصوص و روایات نزدیک باشه، اما خب طبعاً برای اینکه هنرشون اقتضا میکنه یه جوری باید زیاد و کم هم بشه. این یکی، پس باید حقیقت باشه. و برادران یون ها زیادم فیلم های هندی و ترکی و اینا رو تماشا نکنید، مغزتون از واقعیت ها دور میشه. بد نیست انسان یه چیزایی رو، اما برید تو واقعیت ها، قصه های واقعی. حالا گاهی وقتا تلویزیون ما یه قصه های واقعی میذاره، چقدر مردم خوششون میاد، چقدر مردم میبینن حقیقت داره، اونا هم یک جزی از حقیقت داره، ولی وقتی که انسان همش بخواد توی قصه سریال ها و اینها بگرده مغزش غیر واقعی میشه. حالا یه بحث نمیدونم که ما فرصت کنیم این بحث رو باز کنیم. شرط دومش اینه که مفید باشه. یعنی که بازم از قرآن گفتن ابراهیم این بتای ما رو کی شکون؟ تو شکوندی؟ گفت بل فعله کبیرهم هذا فسألوهم ان کانوا ینطقون. این گردن کلوته چون که یکیشون نکشته بود، نزده بود، نکشته این کشتشون، این همه را از این برد، جنگ بین خودشون بود. دروغ گفت ابراهیم؟ نه. ابراهیم گفت من مریضم، دروغ گفت؟ نه. یوسف گفت انکم لسارقون، دروغ گفت؟ نه. اینا توری است. هدف صحبت هدف صحیحی بود. هدف حضرت فرمودن ما کان مریضا و ما کذب، مریض نبود، دروغم نگفت. چرا؟ حضرت فرمودن انه کان مصلحا، میخواست اصلاح کنه. دقت کنید، من میام خدمت آقا جناب علی، میگم آقا ما با فلان آقا ذکر خیر شما داشتیم، خیلی من دفاع کردم از شما. یعنی چه؟ یعنی آقا ضد شما صحبت کرد. چی گفت؟ حالا باشه بگو. شروع میکن صحبت کردن. این نمامیه، این دوبار زدن. درست فلانی حرف زده، بد گفته، اما شما چرا میاد نقل میکنی؟ این اشاعه فاحشه است. خیلی ما باید دقت کنیم ان شاء الله که همه ما دقت کنیم، از دم تا دم زود یه صحبتایی رو پخش نکنیم. اونی که صحبتی رو پخش میکنه شریکه با اونی که این صحبت رو، این دروغ رو پرداخته مثلا یا گفته. به عکس میرم پیش یه آقای ایشون این صحبتای خیلی تندی میکنه نسبت به آقای دیگه، من میرم خدمت اون آقا، یه فرجندم پیش فلانی بود، آها چی گفت درباره من؟ با چه مدحی کرد، چقدر گفت فلان فلان. خدا اینو راست میدونه، این دروغ پیش خدا راسته، اون راست پیش خدا دروغه. هدف صحبت باید دقت بشه. این که خدا میگه بالحق، حق یعنی هم خودش واقعیت داره هم اصلاح میکنه جامعه رو. حرفی بزنیم که مفید باشه، حرفی بزنیم که طرف مقابل استفاده کنه. من شب اول اینجا یه عرضی کردم، دوباره میگم بنده منبری یا نویسنده ممکن روز قیامت منو گیر بدن، به من بگن شما چند ساعت از وقت این مردم مؤمن گرفتی؟ فلان شب ماه رمضان چی گفتی؟ آیا چیز حق گفتی؟ به دردشون میخور؟ نمیخور؟ احسن و قولن، احسن و عملن. باید دقت کنم، و قل عبادی یقول اللتی هی احسن. خیلی ما معممین، ما گوینده، حالا همه کسان خبرنگارا، کسانی که فیلم بردارا، همه ما در این شریک هستیم که باید دقت کنیم در هدف صحبت. خدا میفرماید این که نحن نقص علیک نبأهم بالحق. کیا بودن؟ این مطلب اول. مطلب دوم تمام کنم، انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. هدایت سه مرحله داره. مرحله اول خدا فرصت رسیدن به حق رو و به حقیقت رو برای همه مردم علی التساوی مهیا میکنه. متساوی قرآن برای همه مردمه، یا ایها الناس، پیغمبر برای همه مردمه، انی بعثت للعرب والعجم لاسود والابيض، ائمه برای همه مردم هست، همه این فرصته. در بین مردم اون که از این فرصت استفاده میکنه و فرصت رو غنیمت میشماره کم هستن. این مرحله دومه که فرصت رو غنیمت میشماره. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا، ما شنیدیم یکی میگفت بیاید مردم به خدا ایمان بیارید، ما قبول کردیم، تمام. این مرحله دومه. حالا مرحله سوم داره، این که وقتی که این آقا یک قدم اومد پیش و گفت قبول کردم، خدا دستش میگیره، خدا هدایتش میکنه، خدا نور به قلبش میرسونه. این مرحله سومه. اینجا میگه انهم فتیتون آمنوا بربهم، اول اونا ایمان آوردن، اونا از اون لجنزار کفر و فسق و فساد خودشون رو نجات دادن، اونا رفتن صحرا، اینا هم دیگر نمیشناختن، یکی یکی رفتن صحرا، هم دیگر دیدن تو از چی اومدی صحرا، بعدشون شخصیتی بودن، گفت والله نمیتونم، اومدم دیگه، چرا اومدی، وقت کارته، گفت من فکر کردم دیگه اینا فاسدن، اینا خدا رو نمیشناسن، اونم گفت اینا با هم شدن، حتی چوبانه رو با خودم کردن. اینا گام اول رو ما باید برداریم، آمنا رو بگو، بعدی خدا میگه انهم فتتون آمنوا بربهم زدناهم هدا، اینجا ما دستشون گرفتیم، وقت بعدا میگه و ربطنا علی قلوبهم، تا آخر آیه دیگه بقیهش دست ما، کوه رو تهیه کردیم، خوابشون کردیم، بیدارشون کردیم، هزارها نعمت، ولی بعد از اون نعمت اولیه که اینها به خودشون اجازه ندادن که ازشون سلب بشه. شبهای ماه رمضانه، این سفره گستردهی که خدا برای ما در ضیافتش تهیه کرده، از خدا میخوان که به ما یه نورانیتی بده و یه همتی بده و یک عزم جدی بده که ما گام اول برداریم به سمت خدا. شما برو بشین تو مجلس، دعای افتتاح رو شروع کن، دعای ابو حمزه رو سوار، اینجا هی شیطونه وسوسه میکنه، ولی وقتی رفتیم نشستیم دیگه خدا دستتو میگیره. امیدواریم که همه ما در این راه موفق باشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.